با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز با توجه به پایان گرفتن روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش آقای محمد امینی توسط آقای ناصر زراعتی و با توجه به نامه اعتراضی آقای حیدر وفایی طالقانی نسبت به قرائت این کتاب و به ویژه ایراداتی که ایشان نسبت به افکار و آثار احمد کسروی گرفتند، برنامه امروز رو به طرح نامه آقای وفایی و نظرات ایشان و نظرخواهی از بینندگان و صاحب نظران و یقیناً دیدگاه‌های آقای زراعتی که تا به حال فقط راوی این کتاب بودند جلب می‌کنیم. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. بله، توضیحات رو دادید، خیلی متشکرم. من فقط در واقع خواننده یا به قول آقای وفایی روخوان این کتاب بودم و همینجور که آقای امینی هم که این کتاب رو چاپ کرده و مقدمه توضیحاتی داده و نکاتی رو هم ذکر کرده، به این معنا نیست که آدم هر کتابی رو اگر میخونه. من فقط مسئول اون چیزهایی هستم که، یعنی پاسخگوی کامل اون چیزهایی هستم که خودم می نویسم، اگرچه انتخاب هر کتابی هم برای خوندن نشون دهنده این هست که به هر حال کتاب مفیدیه. این کتاب هم یکی از این نزدیک 100 کتابیه که در این چند ساله خونده شده. من این نامه آقای وفای طالقانی، آقای حیدر وفای طالقانی رو که دادید آقای رحیمی خوندم، میخواستم که خودم این نامه رو بخونم و بعد هم ببینیم که دوستان نظرشون چیه. ولی هرچی فکر کردم با توجه به این که هرچی ما حالا چه توضیح بدیم چه توضیح ندیم، این دوستمون به حساب همینجوری که در نامه نوشتن احتمالاً شیطنت ما که روحان این کتاب هستم و شما که مدیر مسئول رادیو هستید گذاشته خواهد شد، به هر شکلی هم که من این رو بخوام روحانی کنم، باز ممکنه که اگر کلمه بد تایپ شده یا جمله طوری هست که اون طور نوشته شده و من میخوام رعایت کنم امانتو، ممکنه که این سوء برداشت ها بشه. بهترینه که اینجا اعلام بکنیم که آقای حیدر وفایی طالقانی که این نامه رو نوشتن خطاب به شما که مدیر مسئول رادیو سپر هستید، از برنامه فردا،
حتی همین برنامه میتونم بیان اگر
اگر امروز میشنون صدای ما رو، از همین الان بیان و این نامه رو بخونن، ما هم گوش میدیم انتقادهای ایشون رو. دیگه البته احمد کسروی سالهاست که در این دنیا نیست که انتقادها رو بخواد بشنوه، ولی میشنوی. بعد دوستان دیگه هم، شنوندگان هم میتونن نظرشون رو بگن و دیگه بحث کتاب شیعه‌گری رو بذاریم کنار، بپردازیم به کتابهای دیگه، چون کتاب در زیاده. و توضیحی هم که اون بار اول که اشاره کردید شما ما مطرح کردیم، فکر میکنم که دیگه نیازی به قسم و آیه نداره و اون این که هیچ قصدی و هیچ هدف سوی یا به قول ایشون شیطنتی در این که همزمان بشه خوندن این کتاب با ماه محرم یا هر ماه دیگری از ماهای قمری یا شمسی در کار نبوده. همچنان که ملاحظه کردن دوستان که خوندن این کتاب بیش از یک ماه، حتی بیش از فکر کنم 2-3 ماه طول کشید. حالا یک وقت است که بعضی دوستان باور میکنند حرف ما رو، به خاطر اینکه تا حالا دروغی نگفتیم. بعضی وقتا باور نمیکنن. خب وقتی باور نمیکنن دیگه کاریش نمیشه کرد. حالا اگر خواستن آقای وفایی طالقانی هر زمانی نامه رو بخونن، بعد هم شما به بحث بذارین، منم شنونده بحث ها و نظرات و انتقاد ها خواهم بود. اگر هم خب طبیعتا شما یا من هم نظری داشته باشیم، کوتاه در حد خودمون خواهیم گفت. و اما حالا تا ببینیم چه خبری میشه یا نه، حالا ممکنه این نامه یک برنامه یا دو برنامه چون طولانیه طول بکشه، هیچ اشکالی از نظر من نداره، فکر کنم از نظر شما هم نداشته باشه. و این بحث ادامه داره. حالا تا ببینیم که ایشون امروز تماس میگیرن یا فردا یا هر زمان، یک توضیح کوتاهی من در مورد کتاب بعدی
ببخشید همینجوری اجازه بدید که من شماره تلفن را هم اعلام بکنم که 031-54-00-39 چون 38 که اشغال هست، 39 در اختیار آقای وفایی است. اگر مایل هستند به روی خط بیان و نامی خودشون رو خودشون قرائت بکنن و اگر نظرات دیگه‌ای هم دارن حتی اضافه تر بر آنچه که در نامشون آمده، باز هم در خدمتشون خواهیم بود.
بله خیلی متشکر. کتاب بعدی که من در نظر گرفتم کتابی هست با نام نگاهی انتقادی به سیاست آمریکا. گفتگویی هست که دو نفر، دنیس رابرت و ورونیکا زارکویز، با نوام چامسکی کردن. این کتاب رو خانم خجسته کیهان ترجمه کرده و در سال 1391 این نسخه‌ای که من دارم چاپ دومش 1391 که نشر افق چاپ کرده. کتابی هست با پیشگفتاری از این دو گفتگو کننده، بعد فصل‌های مختلفی داره، سوالاتی رو مطرح می‌کنن با نوام چامسکی. نوام چامسکی هم که دوستان حتما با نامش آشنا هستن، زبانشناس و اندیشمند مبارز امریکایی. بخش‌های مختلفی داره، روشنفکران، مراکز قدرت که در دو بخش است، یکی قسمت اول بحث سرمایه‌داری، قسمت دوم اقتصاد نادیدنی، باز دوباره مراکز قدرت قسمت دوم، بخش‌های دموکراسی، رسانه‌ها، سیاست خارجی و مؤخره. همینطوری که از عنوان بخش‌ها پیداست، این مسائلی که مطرحه در جامعه امروز این در این گفتگو مطرح میشه. البته کتاب در همجوری که در مقدمه توضیح میدن این دو تن، تا سال اواخر پیش از این حمله به برج‌های تجارت آمریکا و در سال 2001 انجام شده، در اواخر 1999 اینها. من با اجازه شروع میکنم به خوندن پیشگفتار.
قبل از اینکه بخونید آقای جانم زراعتی، با توجه به همین نامی آقای وفایی،
بله،
داشتم به این فکر میکردم که در دنیایی که ما آمدیم اینجا و دنیای آزادی هم هست و قرار هم هست که در کمال آزادی بدون هیچ سانسوری افکار و عقاید و نظرها خوانده بشود، به گوش دیگران برسه، خب الان همین کتابی که شما انتخاب کردید مجددن، بسیار هستن کسانی که با دیدگاه های نوام چامسکی و غرب ستیزی به آمریکا ستیزی یا نمیدونم امپریالیست یا نمیدونم فلان اینها مخالف هستن یا موافق هستن، و اگر قرار باشه که بگن که خب حالا طرفداران آمریکا و برقراری روابط با آمریکا و حتی سرمایه‌داری از ما انتقاد بکنن که شما کتابی رو انتخاب کردید که مثلا فرض کنید که آمریکا رو زیر سوال میبره و سیاستاش رو زیر سوال میبره و حتی
اونم در چنین شرایطی که حالا مشغول مذاکرات هستن هسته ای از این حرفا. بله
واقعا ما هم میگم پس انگشت رو هر چیز که بذاری و هر دیدگاهی رو که خواستش بیان کنی در جامعه امروز بسیار هستن کسانی که موافقن یا مخالف با اون دیدگاه. پس باید دیگه اصلا به قول جمهوری اسلامی زیپ دهان رو بکشی و هیچی نگی، به خاطر اینکه ممکن است که به گوشه قبای کسی بر بخوره.
بله، کاملا به نکته درستی های رحیمی اشاره کردید. مسئله سر این هست که هر این امکان برای همه وجود داره، خوشبختانه. حالا اینی که دارم میگم مثلا خب در ایران این امکان وجود نداره. در ایران آقای رحیمی نمیتونه یک رادیو داشته باشه، لااقل البته خب حالا مثلا از چیزای اینترنتی و این امکاناتی که به وجود اومده برای بچه های ایران هم استفاده میکنه از این امکانات، ولی مثل اینجا مثلا میگیم یک رادیوی محلی که در ضمن هم که در این شهر پخش میشه در ضمن هم در اینترنت گذاشته بشه و هیچ کسی هم به عنوان مثلا یک مسئول دولتی یا چیزی نیاد مزاحم بشه یا بخواد نمیدونم مشکلاتی فراهم بکنه. حالا فعلا اینجا که این آزادی وجود داره و این امکان وجود داره و بعد هم همه میتونن، همه یعنی در همین موجی که شما دارید دوستان دیگه هم هستن، رادیوهای دیگه هم هستن، خوشبختانه دو تا اونجایی که من اطلاع دارم 102 و 106 دو موج دیگه هم باز وجود داره که میتونن برن با ثبت یک انجمن وقت بگیرن و برنامه رادیویی بذارن. حالا اگر اون هم نباشه از طریق اینترنت انواع و اقسام برنامه های رادیویی و نمیدونم تلویزیونی و همه جور کاری دیگه میشه کرد. نهایتش دیگه هیچ کدوم از این هم نباشه، میشه همین موبایل ها رو گذاشت و تصویر و صدا گرفت، در یوتیوب جاهای دیگه قرار داد و هر کسی میتونه نظر خودش رو بگه. البته خب در اونجاها هم یک قانونهایی وجود داره، یعنی طبیعتاً مثلا نمیشه مسائل خصوصی کسی رو افشا کرد یا وارد عرصه های زندگی خصوصی آدم ها شد یا مثلا تحقیر قومیتی کرد یا توهین هایی به اشخاص کرد. اینا یه قانون های کلی هست که خب در سوئد هم وجود داره. من فکر نمی کنم که این کاری که ما داریم می کنیم هیچ کدوم از رسانه های دیگه یا همین دوستانی که معترض هستن اگر خودشون رسانه داشته باشن حاضر بشن بکنن. یعنی اینکه یک نظر انتقادی مخالفی هست، این فرصت داده میشه که بیاد اون نظر مطرح بشه و بعد هم به بحث گذاشته بشه. تا زمانی هم که این بحث ادامه داره و دوستان نظر میدن در اون مورد بحث بشه. این نکته ای که اشاره کردین کاملا درسته، ولی خب حالا امیدواریم که مخالفان نوام چامسکی دیگه خیلی
مطلب خشخاش
نذارن. خب اگه اجازه بدین من پیشگفتار رو بخونم و ببینیم که کارمون چطور پیش.
در خدمتتون. خواهش.
در اوایل دهه 1980 وقتی دانشجوی روانشناسی بودم با افکار نوام چامسکی آشنا شدم، البته با نام این زبانشناس آمریکایی و استاد مؤسسه تکنولوژی ماساچوست MIT، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا، آشنایی داشتم و نیز می‌دانستم که آشوبگری سیاسی است و به آزادی خواهی و افراطی بودن شهرت دارد. 9 سال پیش یک روز در شهر متس فیلم مستندی درباره او دیدم. فیلم چامسکی، رسانه‌ها و توهمات لازم نام داشت و دیدنش مرا تکان داد. ورونیکا زاراکویز، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، نیز با دیدن آن دچار همان احساس شده بود. در این فیلم که دو فیلمساز کانادایی آن را ساخته بودند و فیلمی کاملا روشنگر بود، چامسکی درباره ایده هایش توضیحاتی میداد. از جمله این ایده ساده که هرچه گروهی قدرتمند تر باشد بیشتر به آن دسته از مردان سیاسی میدان میدهد که به منافعش خدمت کنند. من که چند سال بود درباره کمک‌های مالی مخفیانه شرکت‌های چند ملیتی به احزاب سیاسی تحقیق می‌کردم، دریافتم چامسکی آنچه را که مدت‌ها بود می‌کوشیدم تا نشان دهم در یک جمله بیان کرده است. اما چامسکی پیش از هر چیز تله رسانه ها را برملا می کرد. او در کمال آرامش توضیح می داد که در پس ظاهر بی‌طرفانه شرح مسائل اجتماعی از طریق گزارش‌های تلویزیونی، تحلیل‌های سیاسی یا اخبار رادیو پیش‌فرض‌ها و اصول ایدئولوژیکی نهفته است که وقتی آنها را افشا می‌کنیم فرو می‌ریزند. من که سال‌ها بود اخبار و تفسیرهای خبری تلویزیون را تماشا می‌کردم، فراموش کرده بودم که بیشتر مجریهای این ویترینهای ارتباطی حقوقهای کلان خود را از شرکتهای چند ملیتی دریافت می کنند که بازارهای دولتی آنها را تغذیه می نمایند. فراموش کرده بودم که اخبار پیش از هر چیز ارزش تجارتی دارد، سپس وسیله است برای دستکاری قدرت و آخر اینکه نمایشی است از تضاد منافع، به گونه‌ای که اهداف آن از درک سریع ما خارج است. ورونیکا زاراکویز قبلا با چامسکی مصاحبه کرده بود و از این تعجب می‌کرد که این اندیشمند افراطی آمریکایی همچنان در فرانسه ناشناخته مانده بود. متوجه شدیم که چامسکی با مطرح کردن تضادها و پارادوکس‌ها ایده‌ها را روشن می‌کند. مایل بودیم او را بشناسیم و به دوستانمان بگوییم این کتاب را بخوانید، این فیلم را ببینید. چامسکی نه مرشد است نه مبارز سیاسی، بلکه روشنفکری است که ما را در اندیشیدن یاری می‌دهد. مردی آزاداندیش، منتقدی تیزبین که می‌کوشد ما را آگاه کند و موضوع‌های مختلف را زیر سوال ببرد. یکی از نخستین چیزهایی که چامسکی می‌آموزد این است که نباید به افکار پیش ساخته یا گفته های افراد اعتماد کرد. هرگز تصور نکنید حقوقی که به دست آمده ابدی است. صحت هر چیز را بیازمایید، فکر کنید، بر اساس معیارهای خود بیاندیشید و خود را از دانسته های پیش ساخته برهانید. او میگوید هدف من این نیست که مردم مرا باور کنند، برای حزب خاصی نیز تبلیغ نمی کنم. کار من این است که درباره مقام‌های دانشگاهی، رسانه‌ها و تبلیغاتچی‌های شناخته شده دولت یا سایر بخش‌ها افشاگری کنم. با سخنرانی و نوشتن می‌کوشم تا چیزهایی را نشان دهم که درستیشان را باور دارم و اینکه با اندکی تلاش و هوشیاری می توانیم درباره آنچه محافل سیاسی و اجتماعی پنهان می سازند بسیار بیاموزیم. هنگامی که مردم به این چالش مایل شوند و خود چیزهایی بیاموزند، احساس می کنم به هدفم رسیدم. آثار چامسکی حاوی تحلیل‌های روشن و جدی درباره سیاست معاصر آمریکا و بیش از هر چیز ایدئولوژی، نقش روشنفکران و رسانه‌ها در دموکراسی‌های غربی است. او در این آثار مشاهدات و روشنگری‌های خود را درباره دوران آشفته‌ای که در آن به سر می‌بریم به ما عرضه می‌کند. نقل قول: باید مردم را با تبلیغات سیاسی گسترده‌ای که محافل تجاری که نیمی از آن آمریکایی است تنظیم می‌کنند به سوی هدف‌های بی‌ضرر سوق داد. محافلی که سرمایه و انرژی فراوانی را صرف تبدیل مردم به مصرف کنندگان منزوی می کنند که از زندگی چنان که باید باشد کاملا بیخبرند و نیز به ابزارهای مطیع تولید، البته اگر شانس بیاورند و کار پیدا کنند. نابود کردن احساسات طبیعی و انسانی امری حیاتی است، احساساتی که با ایدئولوژی مغایرت دارد که در خدمت افراد ممتاز و قدرتمند است. ایدئولوژی که منافع فردی را به بالاترین مرتبه ارزش انسانی می‌رساند و تنها همان را ارج می‌نهد. پایان نقل قول. با این حال فرانسوی‌ها نظر خوبی نسبت به چامسکی ندارند. برای مثال یک استاد معروف تاریخ طرح انتشار این کتاب را کاملا احمقانه و نابجا خوانده. و دوستی کتاب فروش آن را دیوانگی و کاری بی ربط نامیده بود. به گفته او چامسکی نه تنها به یهود ستیزی شهرت دارد، بلکه کتابهای او را ناشران راست افراطی مثلا در ایتالیا منتشر می کنند. البته او به پرسش من درباره نام آن انتشارات پاسخی نداد. این طرز فکر ممکن است چامسکی را روشن فکری نئونازی و ما را سرخهای خطرناک قلمداد کند. چامسکی مایل نیست وارد این بحث ها شود. او گمان می کند روشن کردن مواضع و توضیح بیشتر لزومی ندارد و به اینکه افکار عمومی در فرانسه یا سایر کشورها درباره او تغییر کند یا نه بی اعتناست. او نوام چامسکی است با وجدانش، نقصهایش، ایستایی و پویایی و یقینهایش. اما با وجود اینها انتشار این کتاب برای ما ضروری بود. نوام چامسکی در نوشته هایش به ما می آموزد که از تکرار نهراسیم، به ویژه در برابر شایعاتی دیرپا از این قبیل. چامسکی بخشی از زندگی خود را به تکرار گفته هایش گذرانده و انرژی فراوانی را صرف توضیح مواضع خود و تحمل تمسخر، بی اعتنایی و تحقیر و خشونت، گاه خشونت فیزیکی نموده است تا پیام ها، ایده ها، آزاداندیشی و درستی افکارش را به دیگران منتقل کند. متن این گفتگوها که باید آن را مدرک مستندی دانست، حاصل مصاحبه است که در نوامبر 1999 در ساختمان زیبای صومعه قدیمی انجام شد. صومعه بر بالای تپه‌ای در نزدیکی سین. کتاب حاضر 2 سال بعد منتشر شد، زیرا لازم بود بسیاری از نکاتی را که نوام چامسکی به آنها اشاره کرده بود بار دیگر به اتفاق بازنگری کنیم. و باید بگوییم با اینکه چامسکی 73 سال دارد، پژوهشگر و سخنرانی بسیار فعال است که برای ملاقات با او باید از 6 ماه قبل وقت گرفت. با اینکه انگام مصاحبه جورج دبلیو بوش هنوز به ریاست جمهوری نرسیده بود و برج‌های مرکز تجارت جهانی همچنان سر پا بودند، اساس آنچه چامسکی به ما میگوید هیچ کهنه نشده است. او چیزی را به ما عرضه میکند که عادت به خواندنش نداریم. افکار مردی آزاداندیش، افکاری در عین حال بجا و نابجا. چه موضوع درباره قدرت بانکداران باشد، استقلال غیرعادی بانکهای مرکزی، چه اولیگارشی یعنی فرق سالاری مالی یا اقتصادی، منافع اقتصادی همیشه اعلام جنگ را به مذاکرات و حل مشکل از راه دیپلماتیک ترجیح داده است، و چه نقش جدید و استراتژی پنهان شرکت‌های چند ملیتی یا کدهای رسانه‌ای که به منظور تبلیغات یا پروپاگاند به کار می‌رود، یا نقش روشنفکران در دموکراسی، یا لزوم همیشه در جریان و با خبر بودن. چامسکی در این مصاحبه چنان افکار پیش ساخته را به طور گسترده هدف می‌گیرد که انتشار آن به شکل کتاب ضروری به نظر می‌رسد. باید آثار نوام چامسکی را بخوانیم و درباره آن با اطرافیانمون صحبت کنیم. باید بگوییم که او یکی از آخرین نویسندگان و اندیشمندان زنده امروز است که سرکش و مقاوم باقی مانده است. دنیس رابرت، روشنفکران. پرسش: شما یکی از متفکران بزرگ دوران ما هستید، معترض و دگراندیشی همیشگی. همچنین می توان گفت که فن دفاع از خود برای روشنفکران را درس می دهید و راه‌هایی برای مقابله با هر گونه فریبکاری برای کنترل افکار ارائه می نمایید. نوام چامسکی. این کاری است که هر کس باید انجام دهد. در واقع نقش روشنفکر از هزاران سال پیش این بوده که کاری کند تا افراد منفعل، مطیع، جاهل و برنامه ریزی شده باشند. رالف والدو امرسون، فیلسوف و نویسنده بزرگ قرن 19 آمریکا، در حالی که از برنامه‌های آموزشی انتقاد می‌کرد، گفت: باید مردم را طوری تربیت کنیم که با ما دست به یقه نشوند. پانویس در مورد رالف والدو امرسون 1803-1882، شاعر و نویسنده آمریکایی، همراه با ناتانئل هاتورن و هرمن ملویل حلقه ادبی بروک فارم را تشکیل دادند و به ایجاد ادبیات ملی کمک کردند. ادامه متن. به بیان دیگر، باید آنها را چنان به انفعال کشاند که بر ضد ما برنخیزند و نقش روشنفکران در بسیاری از زمینه‌ها در همین خلاصه می شود. البته استثناهایی هم وجود دارد، اما به طور کلی این گونه است. سوال: از خواندن آثار شما چنین برداشت می شود که با آنچه تولید موافقت می نامید مبارزه می کنید. این نیز یکی از کارهای روشنفکران است، نه؟ نوام چامسکی: اصطلاح تولید موافقت ساخته من نیست، بلکه آن را از والتر لیپمن وام گرفتم که مهمترین شخصیت روزنامه‌نگاری آمریکا در قرن بیستم و فردی پیشرو بود. پانویس: چامسکی همراه با ای اس هرمن در کتاب The Political Economy of Mass Media، اقتصاد سیاسی رسانه‌های گروهی، الگوی تبلیغاتی رسانه‌ها را شرح می‌دهد. ادامه متن. از سال‌های 1920 لیپمن توجه همه را به اهمیت تکنیک‌های تبلیغاتی برای کنترل توده‌ها و تولید موافقت و رضایت جلب کرد. سازوکارهای دموکراسی چنان که در اینجا به کار می‌روند روشن است. کشور باید به دست شهروندان مسئول اداره شود. گروهی از افراد پیشرو که یادآور لنینیزم هستند، سایرین باید آرام باشند. برای رسیدن به این هدف باید افکار آنها را کنترل کرد و به گونه‌ای بارشان آورد که مثل سرباز فرمانبردار باشند. تصادفاً متفکر پیشرو دیگری به نام ادوارد برنز، یکی از پایه‌گذاران صنعت گسترده روابط عمومی، همین واژه‌ها را برای طرح مسئله به کار می‌برد. برنز نیز مانند لیپمن یکی دیگر از کسانی بود که در کارخانه عظیم تبلیغاتی وودرو ویلسون کار می‌کرد. وودرو ویلسون، پانویس، رئیس جمهور ایالات متحده در سال‌های 1913 تا 1921. ادامه متن. در آنجا بود که به بسیاری از ایده ها درباره لزوم کنترل افکار عمومی دست یافتند و کوشیدند تا شهروندان را از زندگی ملی و سیاسی دور نگه دارند. در دهه 1920 این مسئله در انگلستان و آمریکا اهمیت ویژه‌ای یافته بود. سوال: چرا تنها در این دو کشور؟ نوام چامسکی: زیرا هر دو دارای جوامعی صنعتی بودند که آزادی در آن در بالاترین حد بود. هر چه جامعه آزادتر باشد، کاربرد زور در آن دشوارتر می شود. از این رو باید انرژی بیشتری برای کنترل افکار و رفتارهای عمومی به کار گرفته شود. تصادفی نیست که صنعت تبلیغات در انگلستان و آمریکا زاده شده است. خب آقای رحیمی، وقتمون دیگه داره تموم میشه. بله. من وسط این سوال بعدی دیگه صبر بکنم تا برای فردا
در خدمتتون خواهیم بود،
کتاب رو ادامه بدیم. بله، خیلی متشکرم از شما و همه شنوندگان عزیز. تا فردا
در خدمتتون خواهیم بود.
تا تلفن زدن برای خوندن اون متن که میذاریم برای اون، اگر نه که کار خودمون رو ادامه
میدیم.
روز شما خوش.
لطف کردید. خواهش میکنم. قربان شما.